از خوش هزاران تن در مناطقی از تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند. در تهران در میدان ونک، خیابان دکتر فاطمی، خیابان ولیعصر و چند نقطه دیگر تظاهرات شده و مردم با نیروی انتظامی درگیر شدند. نیروهای انتظامی همچنین مانع از برگزاری کنفرانس خبری میرحسین موسوی شده که اعلام شده بود در محل روزنامه اطلاعات برگزار می شود. همچنین تقریبا تمامی سایت های اینترنتی متعلق به اصلاح طلبان مسدود شده است. صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد بیش از 39 میلیون رای به صندوق ها ریخته شده که محمود احمدی نژاد بیش از 62% آن را نصیب خود کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه ای پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه را تایید کرده است. آقای خامنه ای در این بیانیه که در شبکه‌های تلویزیونی ایران خوانده شد با ابراز خرسندی از مشارکت بالای مردم در این انتخابات از همه از جمله از رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد خواست تا از وی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم حمایت کنند. با این حال میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تخلفات آشکار و فراوان در انتخابات سخن گفته بود و اعلام کرده بود که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد. آقای موسوی در این بیانیه یادآور شده است که با بختاور خواندن نتیجه انتخابات روز جمعه ریاست جمهوری در ایران یادآور شده این جانب طبق وظیفه شرعی و ملی خیش به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابود کننده آن را بر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد. ستاد مهدی کروبی نیز روز جمعه در ایران انتخابات روز جمعه در ایران را غیر شفاف خواند و اعلام کرد نسبت به روند برگزاری انتخابات به ویژه تبلیغات انتخاباتی، مناظره نامزدها و همچنین نحوه اخذ شمارش آرا و اعلام نتایج اعتراضات فراوانی دارد. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با استفاده از تمامی پلوتونیوم تولید شده در راکتورهای هسته‌ایش برنامه هسته‌ای نظامی خود را تسریع کند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با اجماع طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را به خاطر آزمایش هسته‌ای این کشور در روز 4 خرداد تصویب کرد. کره شمالی در پاسخ به این تصمیم شورای امنیت همچنین افزوده است در صورتی که آمریکا و متحدانش سعی کنند پیونگیانگ را منزوی یا با محاصره روبرو کنند، این کشور دست به اقدام نظامی خواهد زد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در پایان سفرش به کابل بر حمایت کشورش از افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه ترکیه در این سفر با حامد کرزای رئیس جمهوری و دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. ترکیه که همکنون در چارچوب ناتو 730 سرباز در افغانستان دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد ماه آینده میلادی میزبان دو نشست برای افزایش حمایت از افغانستان و پاکستان باشد. به گفته مقامات آمریکایی، 3 از متهمان به اقدامات تروریستی در زندان گوانتانامو که اتباع عربستان سعودی بودند به کشور خود بازگردانده شدند. با این اقدام شمار زندانیانی که در هفته گذشته از گوانتانامو منتقل شدند به 10 رسید. امیر
مهرداد سپهری سپاسگزارم مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت رو شنیدیم. اما در این لحظه همکارم نیوشا بغراتی هم در استودیو کنار من هست و نیوشا از صبح همینطور خبرهای مربوط به انتخابات ایران و نتایج شمارش آرا رو هم دنبال کرده. نیوشا
سلام میکنم به تو امیر و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، به شنوندگانی که در واقع به صورت عادی در این لحظه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودند. این مجله البته به خاطر تحولاتی که از دیروز صورت گرفته به خاطر انتخابات و بعدش اعلام نتایج انتخابات به صورت نسبتاً متفاوتی با صورت متفاوتی و با شکل متفاوتی ارائه میشه. همونطوری که در خبرها شنیدیم و امیر از چند ساعت پیش شما رو در جریان رویدادهای تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران قرار داده، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که الان دیگه میشه گفت به طور قطعی حاکی از پیروزی محمود احمدی نژاد در این انتخابات بوده، نارضایتی هایی در نقاط مختلف ایران و برخی اعتراض ها صورت گرفته. اگر موافق باشید بریم به صحنه یکی از این اعتراضات. گفتگوی داشته یکی از همکارامون بهروز کارونی با همایون، یکی از معترضین که در نزدیکی محل وزارت کشور در تهران تجمع کرده بودند.
الان ما در سرای فاطمی هستیم، در واقع یک مقدار بالاتر از سرای فاطمی بین تقاطع ولیعصر و مطهری. حدود 5-6 هزار نفر از مردم از میدان ونک به سمت وزارت کشور اومدن. در بالای این سرا نیروهای گارد شورش، لباس شخصی ها و پلیس و نیروهای امنیتی جلوی اونها رو گرفتن. تعداد خیلی زیادی از مردم هم از خیابون فلسطین به سمت وزارت کشور در حرکت هستند که اونجا در حال درگیری با نیروهای امنیتی هستند. این اون چیزی است که من شاهد هستم. الان نیروهای امنیتی کوچه‌های منتهی به خیابون ولیعصر رو کاملا بستند. هر چند وقت یک بار هم به مردم حمله می‌کنند. حتی شیشه‌های خونه‌های مسکونی رو می‌شکنند، شیشه ماشین‌ها رو می‌شکنند، با موتورها رو می‌شکنند و حتی من خودم شاهد بودم با باتوم آیفون‌های تصویری و غیر تصویری خونه‌ها رو هم شکوندن و باش برخورد کردن.
آیا تلفاتی هم وارد شده؟
خب من بینه ندیدم، ولی صدای شلیک گلوله رو راحتی میشد شنید. تیر هوایی بوده یا مستقیم نمیدونم، ولی بارها دیدم که مردم رو به شدت با باتوم زدن. میدونید که نیروهای گارد ویژه با لباسهای کاملا حفاظت شده تو شهر هستن که همون لباسها خودش ایجاد روب و وحشت در بین مردم میکنن. سر خیلی از کوچه ها مردم سطلهای آشغال رو آتیش دادن، تمام خیابون هم بسته.
تم شعارهایی میدادن توی این تظاهرات یا نه؟
بله، شعارهایی که میدن شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور هست. یک سری شعار بر ضد جمهوری اسلامی میدن که دیگه اصلاح پذیر نیست، این آخرین حرکت برای اصلاحات بوده و از این حرفا. عمده شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور هست.
یه خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه قرار هست میرحسین موسوی کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه و لغو شد. شما از دلیل لغو خبر دارید؟
بود صدای مردم رو میشنوید شما؟
چه خبر شد؟
والا حمله کردن، مردم هم فرار کردن و اینا. داره لازم بود که بالاخره شرایطی فراهم بشه که مردم آره الان هم به شدت خیابون شلوغ شده و خیابون هم بسته شده، درگیری هم زیاده. در مورد آقای کنفرانس مطبوعاتی آقای موسوی، واقعیت قضیه اینه که کنفرانس مطبوعاتی کنسل شد.
هیچ مشخص نیست
آقای موسوی رو امکان ارتباط بیجاجی با ایشون وجود نداره و هیچ ارتباطی هم نمیشه با اعضای ستادش گرفت.
خب صدای همایون رو میشنیدید، یکی از طرفداران و حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری از صحنه اعتراضات در هول و هوش وزارت کشور، ساختمان وزارت کشور ایران در تهران. با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. درگیری هایی که منجر شده آرای 24,527,516 رای برای احمدی نژاد از بین بیش از 39 میلیون رأی که گفته شده به صندوق‌ها ریخته شده، این 24 میلیون و 500 هزار رأی در واقع دلیل این اعتراض‌ها بوده. اعتراض دارند و میگن که این رأی‌ها به طور درست شمارش نشده.
اجازه بدید نیوشو من چند تا از نظراتی رو که خواننده‌های وبسایت رادیو فردا روی وبسایت ما گذاشتن براتون بخونم. جابر از مشهد می‌نویسه این هم نشانه دیگری از پایمال کردن حق در این نظام است و همه مردم می‌دانند رئیس جمهور در این کشور از پیش تعیین شده است. شنونده خواننده دیگری، یکی از خوانندگان دیگر وبسایت ما که با نام مستعار فقط یعنی با نام بدون ذکر نام کامنت گذاشته، میگه که من به طور کامل سر صندوق‌های رأی بودم. بیش از 80% مردم طرفدار موسوی بودند، حتی حدود 50% مردم علناً از موسوی طرفداری می‌کردند و بد و بیراه به آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای می‌گفتند. این آمار وزارت کشور هم دروغ است. یک شنونده دیگر هم میگه من هم مثل یک ایرانی بهت زده شدم و تا آخرش می‌ایستم و از حقمون دفاع می‌کنم.
خب شنونده های رادیو فردا میتونن با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو اونجا مشاهده بکنن. در ضمن تصاویری از درگیری ها و صحنه نارضایتی های تهران و برخی دیگر شهرهای ایران هم بر روی اینترنت در دنیای مجازی در سایت های گوناگون پخش شده. همکاران من در بخش آنلاین رادیو سرگرم تلاش هستن تا یک ویدیو اجمالی از چند صحنه اعتراض آماده بکنم و روی وبسایت قرار بدن. با مراجعه به radiofarda.com میتونید اطلاعات بیشتر و تا لحظاتی دیگه، دقایقی دیگه این تصاویر رو اونجا مشاهده کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Vorschur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نیوشا، این نکته را من اضافه کنم که شنوندهایی که میخوان به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و خبرها رو به هر حال ببینن و بخونن، یا همین ویدیوهایی که تو اشاره کردی، کلیپ هایی که تو اشاره کردی قرار هست روی وبسایت قرار داده بشه، اونها رو قرار هست ببینن، میتونن از طریق این آدرس فیلتر شکن وارد وبسایت رادیو فردا بشن که هست narimanpur.com. narimanpur یعنی narimanpur.com. narimanpur.com.
بله، در وبسایت میتونن نظرات خودشون رو بنویسن، همچنین میتونن با رادیو فردا تماس بگیرن، روی پیغامگیر ما نظراتشون رو بگن. همونطوری که شنیدید، از ساعت اولیه صبح و از دیروز در واقع این نظرات به تناوب در بخشای خبری ما پخش شده، تکرار خواهد شد. باز هم نظرات شما، نظرات جدیدتون، تحلیلتون از اوضاع فعلی ایران. اما قبل از اینکه بریم سراغ نظرات، بریم به یکی از در واقع حزب‌های حامی آقای میرحسین موسوی در انتخاباتی که انجام شد و نتایج قطعیش ساعتی پیش اعلام شد با برنده اعلام کردن محمود احمدی نژاد. حزب مشارکت اسلامی ایران از احزاب عمده‌ای بوده که در انتخابات ریاست جمهوری از آقای میرحسین موسوی و حامی اون محمد خاتمی حمایت کرده. همکارم محمد رضا کاظمی از یکی از اعضای حزب مشارکت که نقل قول به خاطر حساسیت اوضاع نخواسته اسمش فاش بشه، نظرش رو در مورد تحولات اخیر پرسیده.
اینا ما معتقدیم که آقای مهندس موسوی حداقل 26 میلیون رأی آوردن. تفکیکش هم اینطوری که اولا شماشی که ناظرین سر صندوق‌ها بودن انجام دادن و اینا تجمیع بوده، ثانیا حدود نزدیک به 30% از دور قبل مشارکت بیشتر بوده در این انتخابات، که اینا افراد رأی های خاموش و به اصطلاح رأی تحریمی ها بودن که همشون هم به مهندس موسوی رأی دادن.
و بعد شما نظرتون چیه و چطور شده که الان تقریبا وارونه شده و ماجرا و وزارت ستاد انتخابات وزارت کشور میگه که آقای احمدی نژاد بیش از 21 میلیون رای آورده و اول شده؟
احتمالا هر تعدادی رای هم آقای مهندس موسوی داشتن، همون چیزی که میخواست اعلام بشه از قبل هماهنگ شده بوده که اعلام بشه.
شما یعنی منظورتونه که تقلب شده؟ فکر میکنید که تو چه مرحله این تقلب صورت گرفته؟
تو مرحله احتمالا تجمیع آرا که به اصطلاح آرا میخواسته با همدیگه جمع بشه و اعلام عمومی بشه.
الان وقت کاری میشه انجام داد؟ آیا امکان پیگیری هست؟
دیگه به هر حال از طرق قانونیش پیگیر هستن، از مراجع قانونی به هر حال پیگیر و شکایت کردن. احتمالاً آقای مهندس موسوی هم بیانیه صادر میکنن.
یه بیانیه زارن دقایقی پیش منتشر کردن که آقای شریعتی هم صحبت کردن در موردش. الان خود آقای موسوی کجا هستن و دارن چیکار میکنن؟
من اطلاعی ندارم.
نمیدید. آقای خاتمی هم ظاهرا ما شنیدیم که پیگیر ماجرا هستن، شما اطلاعی دارید؟
منم شنیدم پیگیر ماجرا هستن.
نمیدونید تا کی بر سر نتیجه پیگیری ها مشخص میشه؟ چون دقایقی پیش دوباره رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اومد و تقریبا نتایج آخری رو اعلام کرد، یعنی نزدیک
آخر. نتایج نهایی نبود هنوز، هنوز نتایجی بود که به هر حال غیر نهایی هست.
ولی تا اینجا که شاید حدود 90% صندوق‌ها هست، اینجوری که اینها اعلام کردن میگن که بیش از 63% آقای احمدی نژاد رأی برده.
خب میگم ما هر چند مهندس موسوی بود، اون چیزی که می‌خواستن اعلام کنن از قبل آماده کرده بودن برای اعلام.
خوشبین هستید؟ فکر میکنید که میشه تغییری تو این وضعیت ایجاد کرد یا نه؟
حالا امیدوارم پیگیری‌ها به نتیجه برسن.
ولی هیچ تضمینی در کار نیست.
به هر حال پیگیر هستن دیگه.
گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی بود با یکی از اعضای حزب مشارکت اسلامی، جزء احزاب عمده حامی میرحسین موسوی. 19:14 دقیقه در تهران، 16:44 در پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید، ویژه برنامه انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید، انتخاباتی که در آخرین تحول نتیجه آراش منجر شده به اعتراض‌هایی در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرها. اگر احتمالا شرکت داشتید در این اعتراض ها، اگر ویدیویی، عکسی، هر نوع اطلاعاتی از این اعتراض ها دارید از صحنه خیابان های تهران، حتما با رادیو فردا تماس بگیرید، نظرتون رو به ما بگید. میتونید به ما ایمیل بکنید. اگر ویدیو یا عکس دارید، info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و البته نیوشو، همونطور که میدونی، از صبح امروز و بعد از اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا، بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با اسمس و ایمیل و تلفن نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. اگه موافق باشی به صدای چند تا از این شنونده‌ها که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده گوش بده.
بشنویم.
من خواستم بگم نظامی که رهبرش قانون رو میشکنه و صد نمیکنه تا انتخابات توسط شورای نگهبان که اونم از خودشون تایید بشه، چطور میتونه قانون رو برای مردم درست اجرا کنه؟ مردم ایران برای میرحسین موسوی اومدن رای دادن، اومدن تا بگن ما از 4 سال رای احمدی‌نژاد درس گرفتیم، اومدن تا بگن حالا وقت اصلاحات واقعیه، اما نمیدونم چی شد فقط تو چند ساعت همه دریا عوض شد. این به یاد ماندنی ترین کودتای تاریخ ایرانه. سامان هستم از منشهر.
ما می‌خواستیم بگیم اینا همش یه توطئه علیه میرحسین موسویه. ما به میرحسین موسوی رأی دادیم. واقعاً چه کشوری شده؟
با عرض سلام. دیگه خجالت بکشید آقای موسوی، آقای کروبی، بسه. سیاه بازی بسه. آقای احمدی نژاد با رأی قاتل ملت رئیس شدن. شما هم باید به این رأی ملت احترام بذارید.
من به عنوان یه ایرانی فقط میخوام بگم که احساس میکنم به حقم تجاوز شده، به خانه من دزدی شده.
من از بندر لنگه تماس میگیرم. آقای موسوی، به داد مردم ایران برس. مردم ایران همه به شما رأی دارن. مردم بندر لنگه همه به شما رأی دارن. شما خودتون به داد مردم ایران برسید. مردم ایران چه گناهی کردن دوباره باید 4 سال با احمدی نژاد بسازن با یه گیرونی و بدبختی؟ خیلی ممنون.
خداحافظ. با سلام، تبریک میگم این پیروزی آقای احمدی نژاد رو به آقای نتانیاهو، به حزب لیکود تو اسرائیل، به همه دسترسی‌های اسرائیلی، تبریک میگم به خانواده جورج بوش، تبریک میگم به تمام کمپانی‌های اسلحه‌سازی توی آمریکا، تبریک میگم به آقای سیدعلی خامنه‌ای که تونست بالاخره حرفشو به کرسی بشونه، به همه اینا تبریک میگم. تسلیتم میگم به ملت خودمون.
سلام، احسان هم از سیدنی تماس میگیرم. به نظر من در شرایطی که الان هستیم خیلی بهتره که این آزمون کاندیداها چه آقای موسوی و چه آقای کروبی همین الان به محج بخوره. یعنی اینا اگه قرار باشه واستن، خب وامیستن، مردم هم میرن حمایت میکنن و از مردم بخوان. اگر هم قرار باشه که مثل قبلن هیچ اتفاقی نیفته، خب همین بهتر. میگه شاهنامه آخرش خوش است دیگه، حالا آخرش شده اولش. خیلی ممنونم، خداحافظ.
شهرام هستم از جنوب تهران. من تبریک میگم به تمام ملت ایران که با جون دل اومدن رأی دادن و آقای موسوی رو انتخاب کردن. حال این دولت دیکتاتور اگر میخواد خودش رو دیکته بکنه به ملت، پیشنهاد میدم خودمونو به اینا دیکته بکنیم. اینا به ما دیکته نشن، ما خودمونو به اینا دیکته بکنیم.
صدای شما و نظرات شما برای رادیو فردا درباره انتخابات و اعتراض شماری از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، اعتراضاتی که در برخی شهرهای ایران و در برخی خیابانهای تهران صورت گرفته، و یک بار دیگه ازتون میخوام نظرتون رو، تحلیلتون رو با ما در میون بگذارید با رادیو فردا. 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست.
البته نیوشا، صحبت از اعتراض هایی که در گرفته در خیابان های تهران و البته ظاهرا در خیابان های مشهد هم همچین درگیری های بوده، صحبت از اینها شد. همکارمون آرش البرزی با یکی از خبرنگاران خارجی که حاضر هست در تهران و شاهد این تظاهرات و درگیری ها بوده گفتگو کرده، که اگر موافق باشی این گزارش رو هم بشنویم.
حتما.
یکی از خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری انتخابات ایران به تهران سفر کرده به رادیو فردا میگوید که او و دیگر خبرنگاران خارجی از اعلام نتایج انتخابات ایران و اخذ 2/3 آرا توسط محمود احمدی نژاد بهت زده هستند. این خبرنگار که نخواست هویتش فاش شود میگوید
تصاویر
در تلویزیون پخش شده که رهبران مخالف دولت مردم را دعوت به آرامش میکنند، ولی معلوم است که این تصاویر پیش از انتخابات تهیه شده و این افراد در مورد موضوع دیگری سخن میگفتند. به گفته این خبرنگار، این امر که دولت میخواهد پیروزی را به مردم تحمیل کند، خبرنگاران خارجی را بهت زده کرده و نشان می‌دهد که وضعیت مشکوکی بر کشور حاکم است.
Perplexity and somehow the government is trying, I don't know, to impose the results. So I mean everything is very suspicious to me.
این خبرنگار خارجی می‌گوید تعدادی از سایت‌های حامی میرحسین موسوی فیلتر شده است. وی همچنین می‌افزاید که ارسال پیامک ممکن نیست و با دشواری بسیار می‌شود با موبایل تماس گرفت.
Some sites of Mousavi campaign have been blocked since yesterday evening just when the results started to be announced.
این خبرنگار خارجی به رادیو فردا گفت در مصاحبه و گفتگویی که با اعضای کمپین میرحسین موسوی داشته، همه از تقلب در مقیاس بسیار وسیع در انتخابات صحبت کردند.
Mousavi's campaign have been complaining that there was massive fraud since yesterday evening.
خب گفتگوی همکارم آرش البرزی بود از رادیو فردا با یکی از خبرنگاران خارجی مقیم تهران که در حال حاضر شاهد و ناظر اعتراض‌ها و تحولات ایران هستش. همونطوری که میدونید این اعتراض‌ها و نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های بین‌المللی.
اما واقعاً تأثیر این شک و شبهه‌ها که درباره نتایج آرا اعلام شده و البته خبر پیروزی محمود احمدی نژاد چه تأثیری بر روابط دولت آینده با جامعه جهانی خواهد داشت؟ این سوالی هستش که علیرضا کرمانی با هوشنگ حسنیاری استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا در میون گذاشته. بشنویم جواب هوشنگ حسنیاری رو.
مسئله مشروعیت همیشه در پس ذهن رهبران کشورهای مختلف غربی خواهد بود. منتها واقعیت این هست که مثلا اگر نگاه بکنیم به مسئله اندونزی، خب رئیس جمهوری کنونی اندونزی متهم شده بود که در تیمور شرقی به جنایاتی دست داده زمانی که در قدرت بود، نه به عنوان رئیس جمهور، ولی به تدریج زمانی که به قدرت رسید چون مسائل دیگری مطرح هست و منافع دیگری و یا مشکلات دیگری به وجود میان در رابطه بین اندونزی و کشورهای خارج، کشورهای مختلف، کشورهای غربی به خصوص، ضمن اینکه چون این مسئله رو مد نظر دارن، یعنی اینکه گذشته رئیس جمهور کنونی اندونزی، منتها این گذشته مانع انجام کارها و روابط بین این کشور و کشورهای خارج نشده. در مورد ایران هم به احتمال زیادی چون این امری صورت خواهد گرفت، به خصوص اگر گشایشی در امر هسته‌ای صورت بگیره، اگر که چون این امری تحقق پیدا نکنه، یعنی اینکه مسئله هسته‌ای به عنوان یک مشکل عمده در روابط ایران و کشورهای غربی ادامه پیدا بکنه، در اون مرحله خب بحث مشروعیت به طور جدی‌تری از جانب بعضی از کشورهای غربی میتونه مورد نظر قرار بگیره و به عنوان یک مسئله منفی در رابطه با ایران به حساب بیاد از دید اونها.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی بود با هوشنگ حسنیاری استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا
و تأثیرات انتخابات اخیر در مقیاس بین المللی. باز هم برگردیم به داخل. حسن یوسفی اشکوری، روحانی نواندیش، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی، در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده تن کابن و رامسر و از جمله روحانیون پرنفوذ در دوران اصلاحات بود. بشنویم نظر آقای اشکوری رو در گفتگو با همکارم الهی روانشاد درباره تحولات اخیر.
والا اون چی که در ایران اتفاق افتاده به نظر میرسه که تنبیه ملته. به هر حال من فکر میکنم دو نکته در اینجا قابل توجهه. یکی این که عامه مردم به خصوص این انبوه جوانانی که به کوچه و خیابان آمدن، اینها بلوغشون رو نشون دادن، خیرخواهی و سرطلبیشون رو نشون دادن، حسن ظنشون رو به حکومت نشون دادن. این یه نکته است. و نکته دومم این است که خود حاکمیت به نظر میرسه که احساس میکنه از طریق دموکراسی بیشتر احساس خطر میکنه و برای همینه که آمده با این شیوه خیلی علنی و عریان یک نوع کودتای انتخاباتی رو انداخته و میخواهد که از ملت و به خصوص از این جوانها انتقام بگیره.
چه چیزی در این انتخابات بیشتر شما را شگفت زده کرد؟
اونچه که بیشتر شگفت انگیز بود این نتیجه آرایی است که به صلاح اعلان کردن و این نتیجه آرا با هیچ منطقی قابل فهم و قابل درک و قابل تحلیل نیست. برای اینکه اگر بنابر این بود که آقای احمدی نژاد فرض بفرمایید 68% آرای ملت ایران داشته باشه که این همه اعتراض و این همه انتقاد و این همه تلاش و کوشش برای تغییر ایشان وجود نداشت. تمام ایران در این به خصوص یک ماه اخیر یک پارچه فریاد میزد که ما تغییر میخواییم و میخواهیم که این نباشد.
خب شما پیروزی آقای احمدی نژاد رو یک شگفتی خوندید. حالا این سوال به ذهن میاد که به نظر شما طراح و آفریننده این شگفتی چه کسی بوده؟
والا من دقیقاً از ماجراهای پشت صحنه آگاه نیستم. نمیتونم دربارش دقیقاً اظهار نظر بکنم. ولی اول بگم که من اصولاً با این دیپلماسی پنهان و از این دیپلماسی پشت صحنه و مذاکرات غیر شفاف پشت پرده سیاست اصولاً اعتقادی ندارم و همیشه منتقد بودم به اینکه مسائلی که از طریق قانونی می شود حل کذا باید حل بشود با رایزنی های پشت پرده مثلا با رهبری و با دیگران حل بشه. حالا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی این شاید قابل فهم و قابل درک باشه وقتی که کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم در میمانه و مورد اون اتهامات سنگین قرار میگیره چاره ای نمیبینه که به رهبری پناه ببره یا امروز آقای میرحسین موسوی همینطور از این شیوه استفاده میکنه. در حالی که به نظر میرسه که اگر این کسانی که این کار رو انجام دادن و این کودتای انتخاباتی رو اجرا کردن بدون تایید مقامات موافقشون که کاملا اطمینان داشته باشن و بعد مورد مؤاخذه قرار نگیرن به هر حال بدون تایید اونجاها علل اصول امکان پذیر نبوده. ولی در این حال خب من چون هیچ اطلاعی از پشت صحنه ندارم نمیتونم که دقیقاً درباره این اظهار نظر بکنم. ولی به هر حال چند نفری قطعا در وزارت کشور ننشستن تصمیم بگیرن که در عرض چند ساعت مثلا چنین کاری انجام بدن و در برابر ملت قرار بگیرن و از طرف دیگری هم در درون خودشون دچار مشکل بشن، چون تبعات این کار بسیار مهمه. این پس لرزه‌هاش بعداً آشکار خواهد شد، چون آقای احمدی نژاد فقط در برابر ملت نبود یا اکثریت مردم او رو اینجور نبود که او رو نخوان، بلکه در درون ساختار قدرت که دیگه حالا قبلا پشت صحنه بود و پشت پرده دیگه اخیراً با افشاگری های آقای احمدی نژاد روی پرده آمد و نشون داده شد که در درون خود قدرت و در میان خود اصولگراها و همفکران سابقش هم مخالفان خیلی جدی داره. بنابراین این اقدامی که صورت گرفت به نظر میرسه که بعدها تبعاتش به مراتب سنگین‌تر و هزینه‌اش بیشتر هست برای نظام تا فرض کنید که آقای موسوی مثلا میرفت نخست و رئیس جمهور میشد.
یعنی هزینه رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد خیلی بیشتر از
بحران‌های خارجیش قطعا بیشتر خواهد شد و در داخل هم یک تقابل با ملت هست و طبیعیه که مخالفت و انتقاد و ایراد ملت بیشتر خواهد بود، فاصله بین حکومت و نظام بیشتر خواهد شد با این فریبی که مردم احساس کنن میکنن خوردن یا تحقیری که شدن. از طرف دیگر هم شکاف در درون خود حاکمیت، یعنی بین طرفداران و حامیان آقای احمدی نژاد و مخالفان ایشون هم بیشتر خواهد شد.
آقای یوسفی اشکیوری، شما چگونه آینده ای رو برای دوره بعدی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پیش بینی میکنید؟
پیشبینی من اینه که آقای احمدی نژاد در طول این 4 سال با بحران‌ها و تکان‌های شدیدی در داخل و در خارج و به خصوص در درون ساختار قدرت مواجه خواهد شد و چه بسا ممکن است که در داخل اونقدر اختلافات عمیق بشه و جدی بشه که بین رئیس جمهور و مجلس، بین رئیس جمهور و مجمع تشخیص نظام و همینطور نهادهای دیگری که به هر حال وجود داره و امروز بسیاری منتقد آقای احمدی نژاد هستند، بالاخره چالش‌های عظیمی پیش بیاد و چه بسا ممکن است که کار حتی به استیضاح رئیس جمهورم در مجلس برسه.
شما آقای اشکیوری تا حد زیادی احتمالاً با این نامزدهای ریاست جمهوری که اکنون ناکام موندن آشنایی دارید. گمان می‌کنید که واکنش اونها به نتایج انتخابات در روزهای پیش رو چگونه باشه؟
والا طبق تجربه 30 ساله من تصورم این نیست که اینها بتونن کار مؤثری از پیش ببرن و اقدامات مؤثری بکنن. اینا در نهایت نامه فراکنی میکنن و نامه میدن به رهبری و یا اقداماتی از این نوع، 4 تا بیانیه، 4 تا اعتراض و به هر حال بعد از چند روز دیگه آواز آسیاب میفته و دوباره باز هر کسی سر کار خودش برمیگرده و من حتی دور از انتظار نمیبینم که 1-2 ماه دیگه همین آقایان کاندیداها هم در مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد شرکت بکنن. به هر حال همه چیز به خوب و خوشی تمام بشه.
صدای حسن یوسفی اشکوری رو میشنیدید، گفتگو از همکارم الهی روانشاد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستید.
و این مجله ویژه انتخابات همچنان ادامه داره. همراه ما باشید در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب که به همون ویژه‌نامه انتخاباتی ما وصل شده. و خبرها رو میشنویم در ساعت 7:30 شب به وقت تهران با مهرداد سپهری.
عصر بخیر. با پایان یافتن کار شمارش آرای انتخابات و اعلام محمود احمدی نژاد با کسب بیش از 24 میلیون رای از سوی وزارت کشور و اعلام 62% آرا برای آقای احمدی نژاد، هزاران تن در مناطقی از تهران در اعتراض به این نتایج به خیابان‌ها آمدند. در تهران در میدان ونک، خیابان دکتر فاطمی، خیابان ولیعصر و چند نقطه دیگر تظاهرات شده و مردم با نیروی انتظامی درگیر شدند. افراد لباس شخصی همراه ماموران نیروی انتظامی به کتک زدن و بازداشت تظاهر کنندگان پرداختند. نیروهای انتظامی همچنین مانع از برگزاری کنفرانس خبری میرحسین موسوی شدند که اعلام شده بود در محل روزنامه اطلاعات برگزار می شود. همچنین تقریبا تمامی سایت های اینترنتی متعلق به اصلاح طلبان مسدود شده. نیروی انتظامی تهران بار دیگر هشدار داده است که با هر گونه تجمع و راهپیمایی به گفته این نیرو غیرقانونی به شدت برخورد می کند. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور بیانیه پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه را تایید کرد. آقای خامنه ای در این بیانیه که در شبکه‌های تلویزیونی ایران خوانده شده با ابراز خرسندی از مشارکت بالای مردم در این انتخابات از همه از جمله از رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد خواست تا از وی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم حمایت کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر اخلاص و امانتداری شورای نگهبان و وزارت کشور تأکید کرد. اما میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب نیز با صدور بیانیه از تخلفات آشکار و فراوان در انتخابات سخن گفت و اعلام کرد تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهد شد. از سوی دیگر ستاد مهدی کروبی یکی از نامزدهای دیگر اصلاح طلب نیز انتخابات روز جمعه در ایران را غیر شفاف خواند و اعلام کرد نسبت به روند برگزاری انتخابات به ویژه تبلیغات انتخاباتی، مناظره نامزدها و همچنین نحوه عقص، شمارش آرا و اعلام نتایج اعتراضات فراوانی دارد. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با استفاده از تمامی پلوتونیوم تولید شده در راکتورهای هسته‌ای‌اش برنامه هسته‌ای نظامی خود را تسریع کند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با اجماع طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را به خاطر آزمایش هسته‌ای این کشور در روز 4 خرداد تصویب کرد. و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در پایان سفرش به کابل بر حمایت کشورش از افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه ترکیه در این سفر با حامد کرزای رئیس جمهوری و دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. امیر
مهرداد سپهری ممنونم. نگاهی بود به تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما نیوشا،
اما طبق معمول این روز یعنی شنبه ها برنامه دیدگاه ها رو میشنویم که البته طبیعتاً به مسئله انتخابات خواهد پرداخت، اما پیش از اینکه دیدگاه در واقع کارشناسان و تحلیلگران رو بشنویم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دیدگاه چند نفر اگر موافق باشی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. برمیگردیم با دیدگاه ها.
الو سلام علیکم، من از روستای کندر شهر قزوین تماس میگیرم. میخواستم بگم که اصلاح طلب ها اول شکست اصلی رو در مناظره ها خوردن نه در انتخابات. با تشکر، مرتضی هستم از روستای کندر، خدا نگهدار.
الو سلام، من واقعا شوکه شدم از این نتایج انتخابات. مثل اینکه بگم شو ما سیاهه گرد به چشمتون اعتماد نداشته باشید. دیگه نمیدونیم بعد چه کار بکنیم. واقعا نمیدونیم بعد چه کار بکنیم. چون مطمئن بودیم همه مردم ایران اومده بودن برای تغییر. برای تغییر این احمدی نژاد دروغگو.
از بندرعباس باهاتون تماس برقرار میکنم.
دختری 13 ساله هستم. من حضور آقای احمدی نژاد رو در کشورمون خیلی باشکوه میبینم و خداوند را شاکریم که مردی چنین قدرتمند و میتواند به کشورهایی برود که تا حالا هیچ رئیس جمهوری نداشتیم که به این کشورها بره. یک آدمی با جرأت، شجاع، دلیر که دلش برای ملتش میسوزه.
سلام، من نسیم هستم از تهران. باور نکنید که این رأی یا این نتیجه که اعلام کردم واقعیت داشته باشه، چون ما شب قبل رفتیم تو خیابونا، از هر 1000 تا ماشین شاید یه دونش طرفدار احمدی نژاد بود، ولی متاسفانه کاری نمیشه کرد. ممنونم، خدافظ.
پیروزی واقعی
هم
آقای احمدی نژاد صادر انتخابات به کلیه طرفداران و ملت شهید پرور ایران تبریک میگویم. صحیح هستم از تبریک. با تشکر از برنامه شما.
شما هم بگید به رادیو فردا که چه فکر میکنید درباره انتخابات. 00420221114113 آماده پذیرفتن تحلیل ها و نظرات مشاهدات شماست. عکس یا فیلم یا نوشته ای هم اگر دارید info@radiofarda.com.
بله نیوش، از صبح که خودت میدونی همش درگیر بحثای انتخاباتی و نتایج انتخابات و شمارش آرا و اینها بودیم. برنامه هفتگی دیدگاه ها که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه هم این هفته به همین مسئله اختصاص داره، مسئله انتخابات، در برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار
بشنویم.
دیدگاه ها.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، ایران در بهت و حیرت فرو رفته، در حالی که برندگان انتخابات با کمال سربلندی اعلام میکنند که انتخابات تموم شده. و پیام آقای خامنه‌ای در واقع بعد از ظهر امروز این بود که در هر حال رئیس جمهوری با 24 میلیون رای انتخاب شده، دیگه قضیه تمومه. آقای شعله سعدی، شما چگونه می‌بینید بعد از این اعلام نتایج انتخابات چی میشه درباره این گفت؟
این انتخابات از اول معلوم بود که رقابت اصلی بین آقای میرحسین موسوی هست و آقای احمدی نژاد، و هر کدام از این دو نفر انتخاب می‌شدند برای سیستم به نظرم بحران آفرین می‌بود. یعنی اگر که آقای میرحسین موسوی رأی می آورد که شواهد نشون میداد که رأیشون بسیار بالاتر هست، در اون صورت کسی رو که آقای خامنه‌ای 4 سال به طور مستمر و بی‌دریغ ازش حمایت کرده بود باید بود حذف میشد، و خب این حذف خیلی جالب نبود. بعد این نظامیانی رو که آقای احمدی نژاد آورده سر کار.
خب آقای شعله سعدی، چرا این حذف جالب نبود؟
به خاطر اینکه اگر یک نفر 4 سال مدام مورد حمایت رهبر بوده باشه و حذف بشه، اونم با بدنامی، به خاطر اینکه بگیری هایی که در این مناظره های انتخاباتی انجام شد صراحتا آقای احمدی نژاد به عنوان دروغگو معرفی کردن، و در نامه که آقای رفسنجانی منتشر کرد ایشون رو علاوه بر دروغگویی به عنوان کسی که مرتکب گناهان کبیره شده خطاب کرد. اونا نه از جانب مثلا افرادی که اپوزیسیون هستن، بلکه از جانب استوانه های نظام. رفسنجانی به هر حال یکی از استوانه های نظام هست، یا میرحسین موسوی بالاخره رئیس دولت بوده، کسیست که به هر حال الان هم مورد حمایت نظام هست و تأیید میشه، یا آقای کروبی همینطور. این اتهامات به آقای احمدی نژاد منتسب شده توسط این افراد، و لذا حذف اون نوعی اثبات این اتهامات هم تلقی میشد. لذا اگر که موسوی رئیس جمهور میشد خود این یک ایجاد بحران میکرد. اگر که این اتفاق دوم میافتاد، یعنی همچیزی که الان اعلان شده، یعنی آقای احمد نژاد با حدود 24.5 میلیون رای و حدود 62% آرا نزدیک به 40 میلیونی برنده اعلان کرده اند، این هم همین سوالاتی که همه مردم الان دارند و رسانه ها هم این رو مطرح کردند. و این هم شق دومی است که ایجاد بحران میکنه.
آقای شلزاد اجازه بدید از آقای تغییرزاده این سوال کنیم که با توجه به این وضعی که پیش اومده، مردم یعنی اونایی که در هر حال به گفته رقیبان انتخاباتی آقای احمدی نژاد، مردمی که در این مسئله بازنده شدن، یعنی رأیشون رو در واقع دادن ولی ظاهرا مورد قبول قرار نگرفته، چه امکانی هست در برابر این وضعیت برای مردم؟
به نظر من یک طرحی بوده حساب شده که از طرف عوامل نظامی امنیتی رژیم به موقع اجرا گذاشته شد و هدفش این است که هویت نظام ولایت فقیه از شکلی که تا به حال منتسب به دموکراسی بود یا بازی‌های شبیه انتخابات در اون امکان برگزاری داشت از اون گرفته بشه، استحاله بشه و به طبیعت خودش برگرده. اونجایی که اتفاق افتاد دهنکجی به مردم یا به مسخره گرفتن رأی مردم نبود. اگر چنین اتفاقی قرار بود بیفته، ما تخلف‌های انتخاباتی می‌دیدیم، یعنی چند درصد اختلاف بین نفر برنده یا بازنده و جای اصلاح باقی گذاشتن. اعتراضاتی که در گذشته هم صورت گرفته بود و این تمرین‌ها در انتخابات گذشته شده بود، اونجایی که اتفاق افتاد کوبیدن مشت بود به سینه مردم. یعنی وقتی 20 میلیون رأی مردم رو وارونه می‌کنن، به صورت آشکار اونچه که مطابق همه پیشنگری ها 10 میلیون رأی موسوی، اون که قرار بود اگر مردم رأیشون خونده می شد برنده بشه، از اون می گیرن و این 10 میلیون رأی رو باطل نمی کنن، دقیقا می دارن به حساب آدم برنده. یعنی 20 میلیون در مجموع در حدود اکثریت جامعه رأی دهنده رو با تصمیم گیری طراحی شده جا به جا می کنن. این کوبیدن مشت به سینه مردم، این اعلام اقتدار و این بی‌اعتنایی کردن به حضور مردم، یک نوع مقابله است. مقابله ای که اونطور که آقای شعله سعدی هم به نوعی دیگری عنوان کرد، رژیم انتظار اون رو داشت. ولی تصور من این است که اونها به این نتیجه رسیدن که اگر از این راه برن، زیان مقابله با مردم کمتره و زمان مقابله کوتاه‌تره و شانس برنده شدن اونها زیادتره. هدف این طرح این است که مردم رو پراکنده بکنن، هدف این طرح این است که مردم رو انفعالی بکنن و اونها رو بدون رهبری در خونه بنشونن و بعد از این بدون حتی توجه به نمایش دموکراسی که نمونه های ملت ششم رو روی کار آورد یا نمونه های آقای خاتمی رو روی کار آورد که نظامی ها از اونها هنوز دلچرکین هستن، دیگه چنین فرصت هایی فراهم نشه. ولی در مقابل هنوز برگ برنده در دست مردمه. دلیل نداره در جاهایی که دولت صاحب قدرت هست با اونها روبرو بشن، دلیلی نداره که سینه شون رو برای گلوله باز بکنن، دلیلی نداره وقتی که نیروهای مسلح تو خیابون هستن مردم به استقبال اونها برن و با اونها به سنگ پرونی بپردازن. مردم میتونن با یک روز در خونه نشستن رژیم رو به آرامش و سکوت و بعد به انفعال شکست بکشن. این اهرم ها هنوز در دست مردم هست، هنوز رژیم به مردم احتیاج داره و هنوز از حمایت اونها میخواد برخوردار باشه و کافی است که این مردم با درایت و با آگاهی و با تکیه به نقاط قوت خودشون این حمایت رو دریغ بکنن از نظام. یکی از راه‌ها این است که مثلا در خونه بنشینن و مردم تدریجا به این اندیشه خواهند رسید بدون اینکه به اونها راهنمودی داده بشه و شروع اعتصاب‌ها به نظر من غیر قابل پیشبینی نیست. و همینطور در کنار اونها گروه های تندروتر، جوان ها و اونهایی که نیرو و فعالیت بیشتری درشون میشه سراغ کرد، یقینا به خیابون میرن و آنچه که امروز در شهرهای بزرگ ایران و به خصوص تهران همین حالا دیده میشه نقطه شروع این بازی هنوز تمام نشده.
خب ما در هفته ها و روزهای گذشته در رادیو فردا در بین همکارا هم بحث بر سر این بود که بالاخره این انتخابات نتیجهش چی خواهد بود. همکارمون مهرداد میردامادی از معدود کسانی بود که معتقد بود که در این انتخابات آقای احمدی نژاد برنده خواهد شد. بهتر تحلیلشو از خودش بشنویم. مهرداد،
نمیدونم که شما چقدر با این تحلیل موافقید، منتها من از ابتدای این انتخابات و بعد از اینکه مهندس میرحسین موسوی به عنوان رقیب آقای احمدی نژاد با ایشون چهره به چهره در مناظره روبرو شد، به نظر اومد که ما یک بازی جدید، یک شطرنج جدید رو داریم شروع میکنیم. یعنی یک جور مواجهه داریم بین آن چیزی که آقای مهندس میر حسین موسوی سمبولش هست که انقلاب اسلامی در کلیتش باشه با تاریخش قبل از 22 بهمن و بعد از 22 بهمن، با ایدئالهاش، با رهبریت آقای خمینی، و روبروی ایشون جمهوری اسلامی رو داشتیم، یعنی یک نهادی که برآمده از انقلاب بود، تثبیت شده و با مرکزیت آیت الله خامنه ای. یعنی این دوتا با همدیگه مواجه شدن. همون جور که از بازخورد این مناظره معلوم بود، هر دو طرف داشتن روی ارزش‌های کار می‌کردن که براشون آشناتر بود. یعنی آقای احمدی نژاد با چیزهایی صحبت می‌کرد، با گفتمانی صحبت می‌کرد و از ابزارهایی استفاده می‌کرد که در طول جمهوری اسلامی به هر حال بهش خو کرده بود و از اونها می‌تونست بهره برداری بکنه، و از اون طرف آقای میرحسین موسوی از ابزارهای انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب استفاده می‌کرد. یعنی بازگشت به اون روزها، عدالت، نمی‌دونم ارزش‌های حاکم و این جور چیزها. من اینجور فکر می‌کنم که ما وارد یک بازی شدیم که برخلاف اینکه آقای میرحسین موسوی فکر می‌کردن که فقط یک حریف جلوشون هست، ما الان یه حریف دیگه هم می‌بینیم که به حریف ایشون اضافه شده، یک یار کمکی، و یک شطرنج سیاسی رو شروع کردن که واقعا پایانش برای هیچ کس معلوم نیست، چون الان اختیار حرکت‌ها شاید تا الان دست جناح روبرو بود، منتها از اینجا به بعد این حرکت‌ها خب مشخصا پیامدهایی داره که من فکر می‌کنم در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته. و یکی از مطالبی که میخوام بگم اینه که به هر حال یک گفته خیلی معروفی هست که میگن درس‌هایی از تاریخ میشه یاد گرفت، ولی هیچ کس تا حالا از تاریخ درس نگرفته. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از تاریخ درس نگرفته که راهی رو انتخاب کرده که لاجرم مواجهه با مردم و توده مردم خواهد بود.
خب در حال شور و نشاط و امید مردم در روز جمعه، یأس و دلسردی و سرخوردگی میلیون ها نفر در روز شنبه، روز پس از انتخابات. آقای شعله سعدی، از نظر قانونی قاعدتا تکلیف انتخابات معلوم شده، رهبر جمهوری اسلامی اومده و گفته که آقای احمد نژاد برنده شده. چه امکانی برای نامزدهای دیگر، برای آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضایی و در حال کسانی که به اینها رأی دادن میمونه؟
عملا هیچ امکانی نمیمونه، به این دلیل که اولا آقای رضایی که شکست پذیرفت و دعوت به آرامش هم کرده تا یه بیانیه که منتشر کرده، و اما اون دو نفر دیگه، آقای موسوی و آقای کروبی، هم به نظر من اراده‌ای برای مقابله با چنین وضعی ندارن، به خصوص که آقای خامنه‌ای با موضع‌گیری زودهنگامش در واقع بازی رو تمام شده اعلام کرد و در خلال این موضع‌گیریش تهدیدی انجام داد که اگر کسی بخواد اعتراض کنه و تنشی درست بشه به هر حال مورد برخورد قرار خواهد گرفت. همه راه‌های قانونی رو بسته شده، ما باید بدونیم. بنابراین راه‌های قانونی بسته شده، راه‌های غیر قانونی هم، یعنی راه‌های تنش و اعتراض خیابانی هم به نظرم مسدود باشه، به این دلیل که هم این کاندیداهایی که شکست خوردند اراده چنین کاری رو ندارند و اصولا چنین کاری نیاز به برنامه ریزی داره که نه همچه برنامه ریزی وجود داره در کشور و نه کسی اون اراده رو داره. لذا این شکست رو باید پذیرفت به دلیل واقعیتی که رخ داده، و یک بار دیگه اصلاح طلبا به خصوص در معرض آزمون مردم قرار گرفتند و به نظرم اعتبارشون یک بار دیگه هم مخدوش بشه، زیرا ممکن است بخشی از مردم لااقل انتظار داشته باشند که اینها برای صیانت از آراء مردم دست اقداماتی بزنند، و من هم که شناختی از این افراد دارم اونها رو فاقد چنین میدانم.
آقای تغیزادی، در هر حال خواسته یا نخواسته، این انتخابات که قرار بود تکلیف سیاست جمهوری اسلامی رو معین کنه، با این وضعی که پیش اومده به یک نوع بحران منجر شده. حالا این ممکنه برنده ها خوششون نیاد از کلمه بحران، ولی پیامدهای این در واقع برخورد به این آرا و پیامدهای یأس و سرخوردگی برای مجموعه نظام چه خواهد بود؟
من اجازه بدید در دو جا ضمن احترامی که برای آقای شعله سعدی قائل هستم با ایشون نظر متفاوتی داشته باشم. یکی این که ایشون گفتن که نظامی هایی که آقای احمدی نژاد روی کار آورده، من اعتقادم این است که نظامی هایی که آقای احمدی نژاد رو آمدنش رو تسهیل کردن، این قضیه کاملا وارون است. نکته دوم این است که ایشون اعتقاد دارن بایستی که شکست رو بپذیریم. نه، این به هیچ وجه درست نیست. مردم نه باید و نه میتونن شکست رو به این آسونی بپذیرن. اون چیزی است که طراحان برنامه گذر از انتخابات و معرفی آقای احمدی نژاد به عنوان پیروز این نمایش پیگیری میکنن. مردم هنوز وسیله های عمده ای دارن برای ایستادگی در مقابل تصمیمات دولت، در مقابل یک سوی حرکت کردن دولت، در مقابل اقتدارگرایی دولت، و ندیده گرفتن اونها و نه تنها ندیده گرفتن، کوبیدن موش به سینه اونها و این حرکات رو ما امروز میبینیم. ما در دهه 30 و 40 میلادی زندگی نمی کنیم. الان دوران ارتباطاته و مردم نه تنها با بقیه هم مسلکان خودشون، هم عقیده های خودشون، هم وطنان خودشون، که با بقیه دنیا هم در ارتباطن و همه ابزارهای مقاومت در برابر رژیم های اقتدارگرا برای جامعه پویایی مثل مردم ما فراهم هست و مردم میتونن با محروم کردن دولت از حمایت های خودشون این قدرت رو به نمایش بگذارن. و حالا همین امروز ما نمونه های این رو میبینیم. اون چه که اتفاق افتاده به هر حال بیرنگ کردن و از میان بردن نمایشی به اسم انتخابات و یقینا دیگه دولت نمیخواد و نه تلاش خواهد کرد که مردم رو در انتخاباتی از این دست شرکت بده یا علاقی به شرکت یا شرکت کردن یا نکردن اونها داشته باشه، چرا که در حضور اونها اون کاری که میخواست رژیم انجام بده داده، در غیاب اونها این کاری که میخواست انجام بگیره انجام گرفته. در حقیقت از 18 تیر به این طرف پروژه آغاز شده که در نتیجه اون بایستی رژیم استحاله بشه و عوامل زائد از کنار اون کنار برن و مردم با رژیم همسو بشن به زور و نه با اختیار. اون چه که مردم میتونن در این شرایط ازش استفاده کنن و برخوردار باشن شکاف هایی است که در درون رژیم ناگزیر از شکل گرفتن، کنار گذاشتن آدم هایی مثل آقای احمدی نژاد و غیره و دولت و مردم برای دخول در این مسیر نمیتونن و نه این مسیر برشون بازه که قانون رو به بازی بگیرن یا به استفادهش دل ببندن. این کار اصلا امکان پذیر نیست، همه این قضیه درش بسته شده. بنابراین همیشه بایستی مسیرهای دیگری که مردم در یک جامعه پویا بهش میتونن دست پیدا بکنن مورد توجه قرار بگیره و یکی از این وسیله ها استفاده از نفاق در درون سیستم و جدایی هایی است که حالا میبینیم در حال شکل گرفتن هست. یک گروه یک شاخه علیه شاخه دیگه بلند شده و یقینا این استحاله که حالا در بین مردم و رژیم صورت نهایی پیدا کرده در ادامهش در درون نظام هم شکل خواهد گرفت و این فرصت هایی در اختیار مردم قرار خواهد داد که طی اون فرصت ها مردم میتونن حمایتشون از مجموعه نظام دریغ بکنن. این بهترین نحوه برخورد برای دفاع از اون چیزی که حق مردم هست.
قبول شکست یا اینکه نه در مقابل شکست ایستادن و مقاومت کردن. آقای میردامادی چه راهی برای مردم، برای کسانی که احساس میکنن رأیشون مورد سوء استفاده قرار گرفته و رأیشون بی مورد بوده باقی میمونه؟
من صحنه رو جور دیگه میبینم، یعنی فکر میکنم ما وارد یک دوره جدیدی شدیم. به هر حال این انتخابات و این جور اعلام نتایج یه آغازی بوده برای یه پایان. امروز اون چی که پیش اومد یک آغاز دوباره رو به ما نشون میده، یعنی یک بازی جدید. تو این بازی جدید البته ملزومات هم فرق میکنه. دوستان ما اشاره کردن به نوع رابطه‌ای که بدنه اجتماع اساساً با نیروهای سیاسی و اصلاح طلبا داشته. من فکر میکنم که هیچ موقع جنبش اصلاح طلبی یا اون چیزی که جنبش اصلاح طلبی در ایران نامیده میشد نتونست یک رابطه ارگانیکی با بدنه اجتماع برقرار بکنه و همونجور که جناب شعله سعدی اشاره کردن اتفاقی که الان میفته اینه که این در نهایت باعث یک جور سرخوردگی اجتماعی میشه و اون نیروهایی که تمام اعتبار سیاسی خودشون رو گذاشتن پشت این انتخابات و از مردم خواستن که در این انتخابات شرکت کنن، من گمان نمی کنم که دیگه بتونن با هیچ ابزاری همین نیروها دوباره از مردم انتظار داشته باشن که در یک موعد دیگه بخوان اونها رو به دادن رأی دعوت بکنن و مردم هم اجابت کنن. پس من فکر میکنم این مرحله به پایان رسیده، ما وارد یه مرحله جدید میشیم. این مرحله جدید ملزومات خاص خودش رو داره. اون چیزی هم که جناب تقی‌زاده البته میگن لازمش به نظر من با این هست که یک نیروی اجتماعی سیاسی شکل بگیره که بتونه با بدنه اجتماع رابطه داشته باشه، بهش ختمش بده و اونها رو بخواد که پیروی بکنن ازش و بازی سیاسی رو به نفع خودشون عوض کنن. اجالتاً الان مهره‌های شطرنج رو یک نفر داره با هر دو مهره بازی میکنه و من فکر میکنم که یک بازیگر دیگه ما این وسط احتیاج داریم که الان نداریم.
آقای شعله سعدی ازتون خواهش میکنم که در دو سه جمله جمع‌بندی خودتون رو از این
آقای طرزاده کردن. من منظورم پذیرش شکست نیست، اتفاقا بحثی که دارن این است که راه های قانونی که مسدود هست، راه های به اصطلاح تنش‌زا هم که برنامه ریزی شده نیست و هیچ کدام از این کاندیدایی که شکست خوردند اراده و توان برنامه ریزی برای این رو ندارند. اما ما دیدیم در کشورهای حتی مثل پاکستان که همسایه ماست و قابل قیاس با ایران، اگر حالا ما به اروپا یا ممکنه قابل قیاس باشیم با پاکستان که هستیم. در پاکستان آقای پرویز مشرف که کودتاچی جنرال گردن کلفت نظامی بود و با کودتا روی کار اومده بود، فقط رئیس دیوان عالی خودش رو برکنار کرد، اما دیدیم که وکلای دادگستری اعتراض کردن، بعد بخشی از قضات اونا پیوستن و بعد بخشی از مردم به اونها پیوستن و هزینه کردن و بعد از بالاخره چند ماه درگیری آقای پرویز مشرف از قضات برکنار کردن. در ایران چنین سازوکاری الان وجود نداره. اما اون چیز که آقای تقی‌زاده میگن، بعد ممکنه مبارزه منفی بشه، ممکنه کسی خونش بنشینه و تحصن کنه، یا مبارزات مدنی و نافرمانی مدنی رو شکل بدن که خود اون هم نیاز به برنامه ریزی داره. با این تهدیداتی که هست و این نظامیانی که الان سر کار هستند، فعلا چنین امکانی وجود نداره و به نظر من این قضیه خاتمه پیدا میکنه، هرچند که این منشأ یک بحرانی است، یعنی یک اعتراض پنهانی و فربسته اجتماعی رو ممکنه در خودش بپرورونه که خود این همون چیزی است که من به عنوان یه بحران ازش یاد کردم. لذا این درگیری که بین مقامات رسمی کشور، اون هم بین مقامات عالی رتبه در گرفته، این هم یک چیزی نیست که بهشون رو فراموش کرد و لذا من کشور رو آبستن هر نوع تحولی در آینده میبینم.
آقای تقی‌زاده، جنبندی شما چی است؟
به اعتقاد من بعد از این انتخابات رژیم اگرچه ممکن است چابکتر به نظر برسه، ولی یقینا قوی تر نخواهد بود و به مراتب آسیب پذیرتر خواهد شد از اون چی که تا به حال بوده. دو اینکه گروهی به عنوان اصلاح طلب دیگه داعیه رهبری مردم را نخواهند داشت. اونا ثابت کردن که برای صیانت از مردم و رأی اونها ابزارهای کافی در اختیارشون نیست و حمایت اونها هم حتی جای دیگری است. فقی خانم رهنورد در قبال همه حمایت‌های بی‌شائبه‌ای که مردم از او انجام میدن، صریحاً اعلام میکنن که ما اپوزیسیون دولت نیستیم، یعنی اونها در سمتی قرار نخواهند گرفت که در تقابل با وضع موجود باشه. بنابراین بایستی مردم راهکارهای دیگه‌ای پیدا بکنن، ولی من تصور میکنم که ما هنوز در شروع یک بازی بزرگ هستیم.
آقای میردامادی جنبندی شما از این اوضاع و از این بحث چی است؟
من فکر میکنم که اون چه که در ایران اتفاق افتاد بیانگر یک مرحله جدید و یک دوران جدید در جمهوری اسلامی هست. دورانی هستش که ما شاهد بازنشستگی انقلابیونی هستیم که در انقلاب اسلامی شرکت داشتن، در این 30 سال در مناصب قدرت بودن. عده زیادی از اونها باید قبول بکنن که دیگه بازنشسته شدن و ابزارهای سیاسی که در اختیار داشتن دیگه نمیتونه اون کارایی رو داشته باشه. ما از این به بعد باید شاهد شکل‌گیری یک سری جناح‌های جدید، قدرت‌های جدید در داخل جمهوری اسلامی ایران باشیم. حالا سوال اصلی این هست که آیا این نیروهای جدید میتونن با بدنه اجتماع و جامعه ایران ارتباط برقرار کنن که منجر به تحولات بیشتری بشن، یا اینکه امور روزمره سیاسی و اقتصادی باید همونجور که آقای دکتر شعله سعدی هم اشاره کردن، تحولات جاریه منجر به یک بحرانی بشه که حالا نیروهای سیاسی بتونن از اون بحران استفاده بکنن. در غیر این صورت من فکر میکنم باید راه رو گشوده دید به یک دوران جدیدتر، که این دوران جدیدتر نیروهای سیاسی و اجتماعی خاص خودش رو میطلبه.
برنامه هفتگی دیدگاه ها رو شنیدید از همکارم فریدون زرنگار و به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی نزدیک میشیم. بیش از 8 ساعت امروز با شما بودیم با گزارش لحظه به لحظه تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سپاسگزاریم از همراهی شما. همچنان این نکته رو بهتون یادآوری کنم که در صورتی که مشاهداتی دارید از درگیری ها در تهران یا نظری دارید در مورد کاندیداهایی که در مورد کلا نحوه شمارش آرا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اگر نظری دارید این نظر رو برای ما حتما بفرستید، با ما در میون بگذارید. از طریق این شماره میتونید پیام بذارید روی پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. میتونید به این شماره به ما نظراتتون رو یا مشاهداتتون رو اسمس کنید 2420-603-8741-50 و عکس ها و فیلم ها یا هر چیزی که دوست دارید برای ما بفرستید تا ما اون رو در وبسایتمون قرار بدیم و با بقیه خوانندگان وبسایت یا شنوندگان رادیو فردا قسمت کنیم برای ما ایمیل کنید به این نشانی info@radiofarda.com. این برنامه ویژه انتخابات در همین جا به پایان میرسه، اما در صورتی که تحول دیگری هم به وجود اومد در عرصه انتخابات در ایران و مسائل مربوط به اون، مسائل حاشیه‌ای اون، حتما برنامه رو بخش موسیقی رو قطع خواهیم کرد و به طور زنده با شما خواهیم بود. اما به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. تا روز و روزگاری دیگر.